با سلام و درود خدمت همه شما همراهان پادکست گیم با تو به اپیزود 40 خیلی خوش اومدید. من حمید رضا جعفری هستم همراه با امیر حسین اکبری. قرار اخبار مربوط به دنیای ویدیو گیم و تکنولوژی مربوط به اون رو پوشش بدیم و به گوش شما عزیزان برسونیم. بریم که شما رو منتظر نذاریم. این هفته مهدی اکبری هم دوباره اضافه شد بهمون، پذیرفت دعوتمون رو با یک خبر شاید بذار خودش بگه بهتره. خب سلام مهدی جان، خیلی خوش اومدی، حال چطوره و تیترتو به ما بگو.
سلام حمید جان، خیلی خوشحالم که این افتخار دارم مجدد در کنار شما باشم و اینکه یه سلام ویژه هم میکنم خدمت همراهان گیم با تو. خبر در مورد بازی نید فور اسپیده که حالا توضیحات کاملتر رو خدمت همراه هم میگم، یه مقدار ناراحت کننده است.
خیلی متشکرم، بی صبرانه منتظرم که بشنوم. امیر حسین تو حالت چطوره؟ چیا برامون داری؟
خیلی ممنونم، سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز سایت گیم با تو. حمید، من به رسم دو سه تا پادکست گذشته خبر اولم باز از جی تی ای، این دفعه یک حاشیه جدید واسش ایجاد شده توسط یه تحلیلگر و پیشنهاد عجیبش که حالا بررسیش میکنیم. از اساسین کرید هگزه خواهیم گفت چه تغییراتی خواهد داشت و که ممکنه عرضه بشه. شایعات جدید دنیای رزیدنت اویل که خیلی خبر مفصلیه، باید کلی بررسیش کنیم. آبسیدین و رویای دست نکشیدهش از اوولد دو که خیلی خبر جالبی بود. یه بازی بسیار دوست داشتنی ومپایری هم تاریخ انتشارش اومد و گولد شد دیگه رسما که حالا باهاش میپردازیم. در آخر هم یه دونه کار بسیار عجیب مایکروسافت رو بررسی می‌کنیم که یک حساب 25 ساله رو حذف کرده که بسیار جنجال برانگیز بوده.
چقدر خوب، منم یه تیتری بگم. ویژگی‌های ویژه کال آف دیوتی مدرن وارفر 4 روی PS5 پرو، فصل 4 بتلفیلد 6، گرالت NPC علامت سوال و اینکه بالاخره یقه سونی گرفته شد. امیر حسین اگر موافق باشی من شروع کنم این دفعه یه خبر بگم. ویژگی های ویژه کال آف دیوتی مودرن وارفر روی PS5 پرو مشخص شده. اگر که مانیتور یا تلویزیونی دارید که از قابلیت VRR پشتیبانی میکنه، میتونید نرخ 120 هرتزی که حالا فعال میشه فعالش کنید و فریم بی نهایت بگیرید توی این بازی که خیلی جالب و خوبه. با پشتیبانی PSSR میتونید بهبود کیفیت گرافیکی هم بدید و از این بازی روی این کنسول لذت ببرید.
بسیار خبر جالبی بود. همین دوباره این جی تی ای 6 و اتفاقات هول و محورش واقعا بسیار عجیب داره میشه دیگه. یعنی میدونید کنترل داره خارج میشه. یک تحلیلگر به اسم آقای بن تامسون اومده یه پیشنهاد بسیار عجیب داده و یک سری دلایل حالا منطقی و غیر منطقی میشه گفت براش آورده. قیمت $200 برای این بازی پیشنهاد داده میده. یکی از تحلیلگران صنعت بازی آقای بن تامسون منتقد است این بازی انقدر بزرگ و جاه طلبانه است که باید قیمتش $200 باشه نه $80. حالا یکی از دلایل اصلی که آورده اینه که این بازی آخرین بازی تریپل ای یا چه بسا بالاتر از آن، یعنی 6A که با هوش مصنوعی ساخته نشده و به گفته ایشون بعد از این قراره به خیلی از بازی‌ها با هوش مصنوعی ساخته بشن و همین باعث میشه که ارزش کار هنری انسان بیاد پایین. بنابراین تا جایی که میشه پول داد بابت اینجور بازی. در مقابل گروهی از کاربران تاکید کردن که حتی قیمت $80 این بازی هم برای بسیاری از اونها رقم بسیار بالا و آرزویی حساب میشه. برخی از آنها اعلام کردن که توان خرید بازی رو ندارن و امیدوارن بتوانن آن را در تخفیفات و یک دری مناسبت‌های خاص و یا از طریق قرعه کشی ببرن و تهیه کنن. تعداد دیگری نیز معتقدند راکستار بخش عمده درآمد خود را در سال‌های آینده از جی تی ای آنلاین به دست خواهد آورد و اصلا دلیلی نداره، یعنی ارزون ترش هم بکنه حتی بهتر و منطقیه چون قیمتش در میاد. به اعتقاد بسیار کاربرا قیمت گذاری $80 جی تی 6 بسیار منطقیه و این تحلیل آقای بن تامسون رو به حالا بد و بیراه کشیدن. شما هم نظراتتون حتما در پایین این پادکست بگید، خیلی خوشحال میشیم و به نظرم خیلی به هر حال $200 همین خیلی رقم بالاییه. بعد باعث میشه که اصلا دیگه بازار بازی ها بره به اون سمت و مارکت کلا خراب میشه. خیلی ها. البته در آخر خبرم بگم که فروشگاه مانند پلی‌استیشن استور و استیم هم یک سری بیانیه‌ای ازش دادن کارمنداش که گفتن آقا سود اینا میره بالا و میدونی کنترل دیگه در سال‌های آینده دستشون خارج میشه برای قیمت گذاری. یعنی بازی زیر مثلا $90 نخواهید دید اگه جی تی ای رو $200 بکنی.
خب چرا $200 نمیذارن ببینن حداقل چقدر فروش میکنن، ببینن که نتیجهش باید نتیجهشو خودشون ببینن. بازی بتلفیلد 6 پس از مدت و دوباره خودش رو سر زبونا انداخته. چرا؟ فصل 4ش داره میاد، آپدیتی که قراره بیاد، اضافه شدن جزیره و نقشه، حالا من تحت لفظی میخونم، تی سور و ریف قرار اضافه بشه که به گفته خود ای ای خیلی بزرگه و یکی از بهترین مپ های این بازیه. دو جنگنده آیکونیک اضافه میشه، F14 و F18 و اسلحه های جدید و قایق های تون رو و تاکتیکی و نبرد های دریایی حالت جزیره تور و اینا که باید ببینیم چه آپدیتی هست این بازی.
یه خبر جالب و یه افشای واقعا، حالا ربطشو میگم چیه ولی بسیار منطقی از این رو، احتمال رونمای اساسین کرید هگز در گیمزکام 2026 قوت گرفت. همینجور که میدونی قراره این نمایشگاه 26 اوت تا 30 اوت، یعنی 4 تا 8 شهریور 1405 در شهر کلون آلمان برگزار بشه و یوبیسافت هم نیز غرفه داره. حالا این رویداد همونجور که در آلمانی یک افشاگر به اسم ایکس جاناتان اومده گفته که چون اساسن کرید هگزه هم در آلمان روایت میشه قسمتیش یا بیشترش، بنابراین گیمزکام هم که در آلمان بنابراین بسیار جای مناسبیه و منطقی به نظر میرسه که در اونجا یا یک تریلر یا یک سری اطلاعات بسیار معتبر از محل وقوع داستان بازی به ما بدن. طبق اطلاعات منتشر شده داستان اساسین کرید هگز در قرن 16 میلادی و دوران امپراتوری مقدس روم روایت میشه و شخصیت اصلی آن زنی به اسم آنیکا خواهد بود. همچنین گزارش ها حاکی از آن است که او ممکن است از نوادگان آوتریه خواهر اتسیو باشد. در همین حال تغییرات مدیریتی تیم توسعه باعث شد تا عناصر خودت هم که قبلا گفتی عناصر جادویی اولیه بازی حذف بشه و هگز با رویکرد واقع‌گرایانه تر ساخته بشه. اما حالا برخلاف این آقای ایکس جاناتان، یه افشاگر دیگه به اسم روگ مدعی شده که یوبیسافت قرار است اساسین کرید هگز را در تاریخ ژوئن 2027 منتشر کنه، هرچند ممکن است روند توسعه بازی باعث تغییر این تاریخ شود. به هر حال همین دو تا الان رویکرد داریم، دو تا افشاگر داریم، یکیشون میگه که در همین شهریور یک سری اطلاعات بسیار مهم ازش میاد و اون یکی میگه که تا 2027 باید منتظر این اطلاعات بمونیم. اما از این حالا بگیم که بشوره ببره، یک بازی که خیلی هم منتظرشم بلاد آف داون واکر همید گولد شد رسما، در تاریخ 13 شهریور میاد. گولد شدن هم که حالا همه دوستان میدونن به معنی اینه که این بازی دیگه آقا از نظر محتوایی تموم شده، همه عیب و ایرادات برطرف شد، یک سری باگ‌های ریزه که برای بازبینی آخر حالا تیم توسعه اون رو بررسی میکنه تا ببینه آیا اون باگ‌های چیزی وجود داره در بازی تا اونا هم برطرف کنه. و یک پیام بسیار کوتاه و بامزه هم داره که به ویلسنگورا خوش اومدید. ولی اون منطقه است که یه قسمت زیادی از بازی در اون شکل میگیره. این پیامو تیم سازنده داده و گفته که آماده باشی. همونجور که خودت هم میدونی تیم سازنده تجربه، خب یه سریشون ساخت ویچر 3 رو دارن. بازی واسه اون طرفداران سری پروژکتی که دنبال ویچر 3 هم بسیار خاطر انگیز و زیبا خواهد بود. گیم پلیش هم منتشر شد، حتما یه سری بهش بزن.
یک سری صحبت‌ها هست که میگن کسی که حالا اگر بخواد این بلاد آف داون واکر رو تجربه کنه خیلی یاد ویچر 3 میفته و شاید خوشایند باشه براش. در همون راستا یک خبری هست، گرالت NPC علامت سوال. این یعنی چی؟ یعنی اول قرار بوده شخصیت گرالت به عنوان یک NPC در این بازی باشه، ولی و ما قرار بود ویچر داستانمون اسمش برنگار باشه که بعدن در این تغییر مسیر ایجاد شده و گرالت شخصیت اصلی شده، که به نظرم شاید بهترین تغییر مسیری بوده که توی این بازی شکل گرفته و به این گونه ما الان بازی ویچر رو داریم. دمشون گرم.
واقعا خدا شکر که واقعا این مسیر عوض شده، همین چون برای یکی از آیکونیک‌ترین شخصیت‌های دنیا گیمه. یه خبر بسیار کلی همید، واقعیت هم معلوم نیست دیگه تو اون کپکام چه خبره. یک سری شایعات رزیدنت ویل اومده، لیان در راه کد ورونیکا و DLC ریکوین به صورت همزمان و پس از عرضه آن. بسیار خبر عجیب. بر اساس شایعات منتشر شده لیان اسکندی ممکن است در رزیدنت ویل کد ورونیکای ریمیک که یکی از مهمترین آثار سال آینده به حساب می آید حضور داشته باشد. همین در نسخه اورجینال اون فقط در یک ایمیل اسمش میاد که توسط کلر ردفیلد خونده میشه و همین، یعنی نه شخصیت دیده میشه در طول بازی یا صحنه سینمایی بهش داده نمیشه، صرفا اسمش در یک ایمیل میاد. اما انگار کپکام مدعی میخواد با یک میان پرده لیان رو به بازی اضافه کنه و حتی توسط یک از افشاگرها گفته میشه که یک شخصیت قابل بازی خواهد بود. و همینطور حالا نکته جالب ترش اینه که میگن رزیدنت ویل کد ورونیکا میخواد داستان گروه کانکشن که زنو یکی از شخصیت‌های اصلی و منفی رزیدنت ویل ریکویم هست رو اونجا به ما بگه که ربطش چیه، ایشون چرا کلون آلبرت وسکره و گروه کانکشن ربطش به داستان بازی چیه. اما از این که بگذاریم میگم بازی رزیدنت اویل ریکویم هم حداقل دو تا بسته الحاقی خواهد داشت که شخصیت‌های لیان اس کندی، کلر ردفیلد، آیدا وانگ و آلیسا آشکرافت ممکنن به عنوان شخصیت‌های احتمالی در این بازی باشن. اما نکته‌ای که بسیار جالبه میگن که هر دو این بسته الحاقی قراره پس از عرضه کد ورونیکا در سال 2027 یعنی یه دو سه ماه بعدش به بازار عرضه بشن. خب یعنی قراره که همین حداقل تا یک سال یکی دو ماه آینده ما خبری از بازی های رزیدنت اویل و یا بسته الحاقی بازی ریکویم نداشته باشیم. حالا خبر در تهش هم ببندم که جالب بود برام، رزیدنت اویل یکم میگن دارن پنهانی میسازن که به خبر بعدی من بسیار مربوطه. نمیدونم حالا چقدر طرفدار دنیای اووف دی، ولی خب گروه آبسیدین و مایکروسافت این گروه میخوان بازی رو بسازن و به طرز عجیبی حالا خبری که منتشر شده که میگن زیرکانه و زیرزیرکی دارن بازی رو میسازن، توسعهش میدن. گزارش جدید حاکی از آن است که استودیو اوبسیدین انترتینمنت با وجود لغو پروژه وفد دو از سوی مایکروسافت همچنین از توسعه این بازی دست نکشیده و داره به صورت با گروه کوچیکونو توسعه میده تا پروژه رو به مرحله قابل قبول برسونن تا در آینده بتونن نظر مدیران مایکروسافت رو به خود جلب کنن. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط جیسون شرایر، روند توسعه وفد دو بیش از آن چیزی است که بقیه تصور میکنن و در حال توسعه میباشن. با میگن قرار با کم کردن هزینه و منتقل کردن تیم به ساخت فالات جدید این بازی هم همینجور همزمان و موازی باش بسازن تا به حدی برسه که بتونن دیگه با مایکروسافت نظرشون رو برگردونن و ادامه بازی رو بسازن.
یه خبر دارم که خودم یکم خوشحال شدم بابتش. بالاخره یقه سونی گرفته شد. شکایت 457 میلیون دلاری به دلیل حذف دیسک که خیلی این چند وقت سر و صدا کرده بود و این مطرح شده که این شکایت قرار از سمت هلندی‌ها باشه، یعنی هلندی‌ها برای انتقام بلند شدن. امیدوارم مثل یک دومینو به بقیه کشورها هم برسه و سونی یک درس بگیره از این شکایت‌هایی که علیهش داره انجام میشه و به صورت خودسرانه کاریو نکنه که خب ناراضی زیاد بشه ازش.
حالا که بحث ناراضی کردن کاربر هست، همین یکی از جالب‌ترین خبرها و در این حال جنجال برانگیزترین خبرهایی که من خوندم همینه که الان به شما میگم. در وصف همین کارهای عجیب غریبه شرکت‌های بازی و استودیوهای سازنده و پشتیبانی اونه، مایکروسافت حساب 25 ساله ای گیمر رو پس از اینکه هک شد به صورت کامل حذف کرد. یکی از کاربران قدیمی مایکروسافت حساب کاربرش هک میشه، میاد به پشتیبانی پیام میده میگه آقا من میخوام به بازی‌های دسترسی شده و اثرهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتالم دسترسی داشته باشم، این اکانت اگه میشه برای من برگردونید. اما در اقدام بسیار عجیب مایکروسافت کلا اکانت رو حذف میکنه. این کاربر که بیش از 25 سال از خدمات مایکروسافت استفاده میکرد با وجود تایید هویت توسط تیم پشتیبانی موفق به بازیابی دارایی‌های دیجیتالی خود نشد. بر اساس گزارش‌های این حساب کاربری شامل مجموعه بزرگی از بازی‌های دیجیتالی و تصاویر شخصی ذخیره شده در فضای ابری بود که پس از حذف حساب دیگر به هیچ عنوان قابل بازیابی نیستند. این اتفاق بار دیگر نگرانی‌ها را درباره امنیت‌های حساب کاربری و وابستگی روزافزون کاربران به سرویس‌های دیجیتالی را افزایش داده است. با حرکت صنعت بازی ویدیویی به سمت کاملا ارزهای دیجیتالی، محصولات اهمیت حفاظت از حساب‌های کاربری بیش از گذشته حذف شده. همین می‌بینید دیسک حذف میشه و کلاً شما حالا اطلاعاتت به صورت حالا چه بازی چه اسست‌های مثلا آیتم اینجوری میره در حساب مثلا ابری اینجوری میشه. 25 سال بنده خود زحمت کشیده، هک شده، جای اینکه براش اکانتو برگردونن به صورت مثلا شسته رفته کامل اکانتو حذف کردن که بسیار خشم گیمرها رو برانگیخته.
راه حلشون حذف صورت مسئله بوده به جای حل مسئله. خب وقتشه که دیگه بریم سراغ قسمت ویژه.
در سال 1994 بازی منتشر شد که قرار بود دل همه گیمرها رو ببره. رفته رفته تبدیل شد به یک بازی پرمخاطب و شگفت انگیز. یکی از بهترین بازی‌های تکرار نشدنی و خاطره ساز. در سال 2022 این بازی به پایان رسید پس از 28 سال. ما داریم در مورد سری بازی‌های افسانه‌ای نید فور اسپید صحبت می‌کنیم. بازی که بسیاری از پسرها رو مشتاق به اسپورت کردن ماشین کرد و استفاده از مپ رو برای پسرها تبدیل به یک امر رایج کرد. شرکت EA اعلام کرد سری بازی‌های نید فور اسپید که به همون NFS هم خب در واقع معروف هستش دیگه ساخته نمیشه و توسعه این بازی در سالهای اخیر متوقف و علنا دیگه میشه گفتش تعطیل میشه. خدمت هست کنم، خب میشه گفت یکی از دلایلش این بود که آخرین سری نید فور اسپید خب شکست خوردش و مهمترین دلیلش هم اینه که خب استودیو کرایتریان که در واقع همون زیر مجموعه ای ای هستش در این چند سال اخیر برای کمک به توسعه نسخه های جدید بتلفیلد به کار گرفته شده و خب همین موضوع باعث شد که ای ای دیگه در واقع برنامه‌ای واسه توسعه نید فور اسپید نداشته باشه و همه تمرکزش رو بازی مثل بتلفیلد یا دی سیمز و امثال بازی دیگه‌اش بذاره. از نظر خود من حمید مهمترین دلیل این که در واقع نید فور اسپید در واقع محبوبیت قدیم رو نداشت چه بین کاربرا چه در واقع بین سازنده های این بازی این بود که از چهارچوب خودش خارج شد و میشه گفت اصالتش از بین رفتش و خب وقتی ای ای هم دیدش که سرمایه گذاری رو این بازی دیگه فایده ای نداره تصمیم گرفت بعد تقریبا 3 دهه ساخت بازی رو کلن متوقف کنه. نظر شخصی خودم اگه حمید بخوام بگم، اول صحبت هم گفتم خب به شخص خیلی ناراحت شدم چون آدمی هستم که میشه گفتش با بازی های نید فور اسپید خیلی خاطره دارم. من مدرسه میومدیم میرفتیم گمنت موست وانتد بازی میکردیم، کربون بازی میکردیم، سری قبلیش خود نید فور اسپید رو بازی میکردیم و واقعا تو زمان خودش خیلی باگ بود، واقعا اون بازی خیلی خفن بود گرافیکش و وقتی میشستی بازی میکردی حس میکردی واقعا پشت فرمون یه ماشین اسپورت آخرین مدل نشستی. ولی خب دیگه یه تصمیمشو گرفت و دیگه باید با نید فور اسپید خدافظی کنیم.
مهدی جان طبق آخرین خبرهایی که من دارم و حالا خوب تو پوشش دادی یه مقدمه ای گفتی و چقدر حالا خوب ناراحت کننده بود ولی کار دیگه از دست ما بر نمیاد اینه که این بازی با سری محبوبی که به بازار عرضه کرد، یعنی اولین سری که خودم بازی کردم نید فور اسپید آندرگراند بود که یک ماشین توی یک تونلی حرکت میکرد، ما میدیدیم با موسیقی های فوق‌العاده‌ای که توی بازی پخش میکرد یک فضای عجیب به قول معروف مسابقات غیرقانونی زیرزمینی که از اسم خود بازی مشخص بود ما رو میبرد به سمت یه ذره این که خب بریم تو ماشین بازی یه ذره خلاف کنیم. بعد خب آندرگراند 2 اومد دوباره دستمون رو بازتر کرد و چقدر به قول تو ما رو به این سمت برد که آقا بریم اسپورت کنیم، تیون کنیم ماشینا رو و او چه ماشینای اون دوره اصلا آوردن توی اون بازی که خب خیلی از اطلاعات ما پسرها حالا چون خودمون داریم راجع به این مسائل صحبت میکنیم چقدر از اون دورست و اون بازی ها که رفته رفته خیلی بازی های بهتری هم اومد، ماست وانتد که گل کار این سری بود، بعد کربون و حالا یه سری شیفت و اینا اومد که قبلا توی پیست بود. مهدی جان میخوام راجع به این باد صحبت کنم که اولین باری که وارد این بازی شدی چه حسی داشتی و با کدوم سری مثلا با کدوم قسمتش شروع کردیم؟ مثلا من خودم گفتم با آندرگراند 1 شروع کردم، تو چی؟
حمید جان خوب شد این موضوع گفتی، من یه اسخایم سریع خود شما انجام بدم و کاربرا اینکه اولین سری نید فور اسپید که واقعا همه لذت بردیم همون آندرگراند بود، یعنی کسایی که دیگه متولدین اول دهه 70 هستن یعنی یه جورای 30 رد کردن با همون آندرگراند عاشق در واقع نید فور اسپید و بازی های اصلا ریس ماشینی شدن، اصلا اومد ترکون گفت آقا من میام یه انقلاب میکنم و نمونه بارزش هم که همون نید فور اسپید آندرگراند بود. اون دوران مدرسه هم که بهت گفتم من اصلا تعطیل میشدیم میرفتیم میشستیم آندرگراند بازی میکردیم، یعنی مثلا 500 تا تک تومن میدادیم یک ساعت و نیم به کوب فقط میشستیم آندرگران بازی میکردیم، اصلا بعد گذر زمان رو حس نمیکردیم، به خودمون میومدیم میگفتیم اه تموم شد چقدر حال داد. آره واقعا، ولی خب میگم دیگه خب این تصمیمیه که ای گرفته، خود من حالا کسای دیگه‌ای که خیلی عاشق این بازی بودن کلا علاقه به بازی‌های در واقع مسابقه ماشین داشتن دیگه براشون خب تموم شد و یه روزنه امید بسیار کوچیکی حمید هستش که شاید تو سالهای آینده بیاد مثلا یه حرکت ای بزنه که امکانش خیلی کمه، رو اون نباید حساب باز کنیم، ولی حالا یه روزنه امیدی هست شاید سالهای آینده یه نیدفورسپید شگفت انگیزم برگرده.
یه خاطره بازی هم با بچه های حالا کسایی که این بازی رو تجربه کردن بکنیم. اکثر ما به عشق یک ماشین میرفتیم داخل این بازی و شروع میکردیم اسپورت کردنش. یادت میاد کدوم ماشینه؟ خیلی خاطره انگیزه.
اگه اشتباه نکنم اون BMW بود، درسته؟
اون که آیکونیک ماست وانتد بود. نه، تو آندرگراند 2 یه ماشین بود که فکر کنم 90% از ما اونو بر می داشتیم حتما و اسپورتش می کردیم.
فهمیدم کدومو میگی، نیسانه. یه نیسانه خدایا سریشو یادم رفته که بهش هیولا هم می گفتم. به هیولا هم هنوز معروفه، فکر کنم همین چند وقت پیشم بازنشست شدیم ماشین. اونو میگی درسته؟
بازم نه. اگر حدسی داری بگو، نه خودم بگم.
نه نمیدونم.
206. توی این بازی اولین باری بود که یک ماشینی بود که در داخل خود ایران هم بود و همه میگفتن او این توی ایران هست، اینو بردارم، که به تصورات من توی این بازی و حالا چرخ زدن توی این شهر نزدیک باشه، و اون هم 206 بود. و چقدر لذت میبردیم از این که یک ماشینی هست که ما میشناسیمش و از نزدیک شاید لمسش کردیم. خلاصه حالا من یک دلیلی بگم به خاطر اینکه این بازی چرا رفته رفته محبوبیتش رو از دست داد. به خاطر اینکه از اصالت خودش دور شد، به خاطر اینکه پایبندی به اون اتمسفری که برای ما ایجاد میکرد رفته رفته از بین رفت. به عنوان مثال در سال 2022، یعنی بعد از 28 سال سری اومد از بازی نید فور اسپید به نام آنباوند و گرافیک همه چیز فوق‌العاده بود، تقریبا حال و هوای سریای قدیمیشو میداد، ولی با یک مشکل، اینکه افکت هایی که استفاده کرده بودن در اون بازی کارتونی بود و خب چیزی که ما در ذهنمون بود از اون واقع گرایانه این بازی خیلی خیلی دور بود و شاید تو ذوق همه ما زد. حالا این نظر من بود. مهدی جان اگر چیزی داری اضافه کن.
حمید جان دو تا موضوع، اولیش فام بگم یه مقدار حال و هوا هم عوض شه. 206 رو گفتی، دقیقا یه چی تو ذهن من جرقه زد بعد گذشته بیشتر از 20 سال. اون گرمت معلمون که میرفتیم بازی میکردیم، ساب گرمت 206 خدمت هست کنم قرمز داشتش و خیلی هم خوب کمیاب بود، همین الان هم کمه چه برسه به اون موقع. بعد به ما اینجوری میکرد، اسم ساب گرمت هم مهتی بود، بهش میگفتیم آقا مهتی، میگفت بچه ها اگه میخواید بشینید سوار 206 شید تو بازی ساعتی 500 تومن، اگه میخواید سوار 206 واقعی شید ساعتی 2000 تومن. و واقعا اینجوری بود، ساعتی 2000 تومن میگرفت، میگفت من بچه را سوار 206 میکنم دور کوچه میشه. اخی
من که حس میکنم این خاطره یه گفتی به یکی دیگه نسبت دادی، ولی فکر کنم خودت بودی بازم. حالا من کاری ندارم، اونو بعدا راجبش تحقیق میکنیم و تطوی قضیه رو در میاریم. بسیار خب، ما به پایان این قسمت از پادکست گیم با تو رسیدیم. نظرتون رو حتما برای ما کامنت کنید. امیدوارم که لذت برده باشید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار دوستان.
خدا نگهدار دوستان. مراقب خودتون باشید.